توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان،
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان در خدمت دو مهمان عزیز، دکتر کامران عرفانی عضو هیئت علمی دانشگاه و جناب دکتر حامد فروزان عضو هیئت علمی دانشگاه و نویسنده و پژوهشگر هستیم، با موضوع رجال عصر پهلوی و واکاوی نقش آنان در ساختار قدرت در خدمت شما عزیزان هستیم. با شماره پیامک 301035 ما را از نقطه نظرات و انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید.
محمد رضا شاه بعد از کودتای 28 مرداد تمامی تلاش خود را برای کنترل دیوان سالاری در راستای توسعه هرچه بیشتر قدرت خود به کار بست. برای همین دیوان سالاری در ایران به جای اینکه مبتنی بر روابط غیر شخصی و به مثابه نهادی برای انجام کارکردهای بهینه یک دولت عمل کند، مبدل به ساختاری برای حفظ و تداوم قدرت در خاندان پهلوی شد. شاه دیوان سالاری را بر اساس نظامی از توزیع پاداش‌ها بین افراد مطلوب خود شکل داده بود. از دهه 40 به بعد دیوان سالاری به شیوهی ساماندهی شد که فقط به تکنوکرات‌هایی که دارای تعریف یکسان از رشد و پیشرفت با شاه بوده و فاقد استقلال بودند اجازه ورود داده می شد. پایه محوری قدرت شاه دربار بود. وزیر دربار عنصر دیگر ساخت قدرت بعد از شاه بود و کنترل پایه حکومتی یعنی دیوان سالاری، اعم از دستگاه های اداری و دیوانی، از طریق او صورت می گرفت و نخست وزیر به لحاظ سلسله مراتب قدرت و نفوذ پس از وزیر دربار قرار می گرفت. طبق اسناد لانگ جاسوسی آمریکا در ایران، در حدود 40 خانواده پرقدرت ایرانی در دوران محمد رضا شاه وجود داشت که اعضایشان دائما و به سادگی می توانستند در امور سیاسی و دولتی دخالت کنند. اطلاعات موثقی از خانواده شاه و مفاسد این خانواده به خصوص اشرف وجود دارد که نشان می دهند پهلوی قادر نبود و یا نمیخواست جلوی این فسادهای گسترده را بگیرد. در این بین فرصت برای نفوذ افرادی از گروه‌های مختلف از جمله بهائیان و منتسبان به فراماسونرها فراهم شد.
جناب آقای دکتر عرفانی، با سلام خدمت شما، یک سلام و علیک خدمت شنوندگان داشته باشید و تا بحث رو شروع.
بله جناب مختاری، بنده درود بفرستم خدمت حضرت عالی، خیلی خوشوقتم خدمت حضرت عالی و آقای دکتر فروزان هستم و امیدوارم که مخاطبان برنامه همین برنامه رو امروز بپسندن و چیزهای فرا بگیرن. در خدمتتون هستم.
خدمت جناب دکتر
بفرمایید. با سلام و درود حضور شنوندگان محترم و تشکر و تقدیر از برنامه خوب شما رادیو گفتگو و دعوت شما و همچنین محضر آقای دکتر عرفانی، خوشحال هستم که در خدمت مخاطبین ارزشمند شما هستم.
خواهش می‌کنم. باعث افتخاره که امروز مهمان شما دو عزیز هستیم. می‌دونیم که در واقع سلطنت پهلوی شکل‌گیریش بر مبنای ایدئولوژی روشنفکران عصر مشروطه هستش و به نوعی میشه گفتش که اونها اون چرا که در مشروطه احساس میکردند محقق نشده، در پی اون بودن که در سلطنت پهلوی محققش کنند و به نوعی میشه گفت که اون چه که در دوره مخصوصا سلطنت پهلوی اول به اجرا در اومد، اون چیزی بود که روشنفکران عصر مشروطه در ذهن داشتن. و خب در ابتدای سلطنت رضا شاه می‌بینیم که به سبب برنامه‌های اصلاح مملکتی توسط کسایی مثل تیمورتاش، مثل وثوق الدوله و خیلی افراد دیگه نوشته میشه، کسی مثل تیمورتاش که خب هم سابقه اجرایی داره و همین که خب فردی هستش که در مجلس بوده، ساختار قدرت رو میشناخته و به نوعی میشه گفت که جنبه‌های روشنفکری هم داشته و کسی مثل فروغی که به عنوان اولین رئیس الوزرای سلطنت رضا شاه ایفای نقش میکنه، بعد هم به عنوان آخرین نخست وزیر در این دوره هستش. تا چه اندازه میتوان گفت که سلطنت پهلوی در واقع ساختار شکل میگیره بر اساس اون ذهنیت و اهداف روشنفکران عصر مشروطه که اونها تبدیل میشن به رجال عصر پهلوی؟ حالا هر کدوم از مهمونان میخوان شروع کنن در خدمت.
بله، همینجوری که فرمودین عرض. هر کس در تاریخ دست ساخته یک سری از افرادی است که اون رو بر ساختن، حمایت میکنن، به قول معروف فرنگی ها ساپورت میکنن و ادامه پیدا میکنه حیات سیاسی اون دست پهر سیاسی. خب پهلوی اول و پهلوی دوم هم از این قاعده مستثنا نیستن. اگر نگاهی کنیم کلی به تاریخ ایران، میبینیم از دوران مشروطه با آغاز عصر ارتباطات، کامیونیکیشنی که انجام شد بین ایران و خارجه و ترجمه و هزاران عوامل دیگر، ایرانی ها پی بردن که باید به مدرنیسم ما برسیم. خب مدرنیسم در فرهنگ بود، در شعر بود، در سیاست هم بود. در سیاست مدرنیسم به معنای این بود که بریم برسیم به یک دموکراسی، که حکومت جدید، حالا خالی از القاب، من نمیخوام بگویم که حکومت خودکامه را نمیخواستن، اتوکراسی را نمیخواستن، بیشتر میخواستن که به یک حکومتی برسن دارای نهادهای نوعی باشه، حالا در زمینه آموزش، در زمینه دادگستری، در زمینه نظام، در زمینه یا حتی هنر، یک شالوده های نو، نهادهای نو. خب از دوران مشروطه این آغاز شد، توی آثار مختلفی خودش به منصه ظهور رسید و دوران مشروطه میشه گفت این آغازگریش یک درختی نهادینه شد و نشانده شد که در دوران رضا شاه میشه گفت بسیاری میوه‌اش رو گرفتن. به عنوان نمونه حالا شما از چند نفر نام بردید، مثلا وثوق الدوله، تیمورتاش، داور، فیروز میرزا، حتی سرپاس مختار، حتی سرپاس مختار به عنوان اون رئیسی که ما میشناسیم دشخیم شهربانی، اونم اومد یه سری انگارهای جدید، یک سری نهادهای جدیدی مثل پلیس سیاسی در ایران ساخت. منتها من میتونم بگم که رضا خان و رضا شاه دست ساخته افکار اینها بود. خب در تاریخ آمده گفته خب رضا خان بالاخره فرد بی سوادی بود، سواد آکادمیک و سواد دانش آموخته و چیزی نداشت، ولی زمانی که مثلا من مثال میزنم، بیام داخل مستاقا، داور رو، آقای داور رو میاد میکنه مسئول دادگستری، داور میاد یک نهاد جدید دادگستری رو میسازه، از اون محکمه های قضایی محلات و شهرها میاد اینو بیرون میاره، یه نهاد بازپرس داره، پرونده داره، شماره کلاسه داره، پلیس آگاهی داره، پلیس خفیه داره، همین یه داور شما در نظر بگیرین. این پس این اقدامات بیشتر
اصلا ما برای اولین بار، حالا میخشی من میام کلمتون میام، به اصطلاح خود قانون وکلا که ما به اصطلاح استفاده از وکلا یه نوع، حالا درسته در یک نظام دیکتاتوری هست اما حقوق شهروندی رو ما درش میبینیم،
در اونجا میبینیم.
بله
بله، ببینید حتی نظامی ها، ما بعضی مواقع نظامی ها غافل میشیم، میبینیم دانش آموختان سنسی فرانسه برمیگردن ایران، کسانی که رضا خان فرستاده، بعدن از توی همین ها رزمارا در میاد، از توی همین ها سپه بود بختیار در میاد، اولین رئیس ساواک.
از اون سمتش هم ما باید ببینیم مثلا کسایی مثل به اصطلاح مهندس بازرگان، دکتر صحابی، که اینها در واقع میشن یاران مصدق در نهضت ملی شدن صنعت.
معناته واقعا خیلی خوب اشاره کردی که ما از هر دو طرف رو باید ببینیم. پس همین ها هستن. پس من حالا سخن رو میدم رشته کلام دست آقای دکتر فروزان، ایشون 100% بیشتر از بنده اطلاعات دارن و بهتر میگن، ولی در کل در یک جمله این مبحث رو خلاصه کنیم که رضا خان زائیده و ساخت و پرداخته یک تیم پشت سرش هست که حتی آمدن گفتن این مثلث پشت سرش، یعنی تیمورتاش، داور و فیروز میرزا فرمان، نصرت الدوله. پس این ساخت و پرداخته اون ما میتونیم بیشتر تصور بکنیم اون کارهای رضا خان رو در عصر 20 ساله.
درست. آقای دکتر فروزان، خب ما می‌بینیم که به اصطلاح با توجه به ناکامی که مشروطه دوچارش میشه، به نوعی به اصطلاح این سخن ناصرالملک قراگوزلو که در ابتدای مشروطه میگه که به اصطلاح ایران الان مثل طفل که مشروطه احتیاج نداره و این باعث میشه که به اصطلاح هاضمه‌ش و اینها به هم بریزه، مشروطه رو برای ایران زودرس میدونسته. بعد ما می‌بینیم که خب وقتی این اتفاقات مثل در واقع هرج و مرج ها و نابسامانی ها ها و جنگ جهانی و در واقع تکه پاره شدن ایران و اینها رخ میده و اینکه تفکر دولت مقتدر در ذهن نخبگان ایرانی خلجان میکنه، خب ما میبینیم که به نوعی دوباره انگار این سخن ناصرالملک قراگوزلو در فضای سیاسی اجتماعی ایران میپیچه که الان برای ایران مشروطه زوده و به نوعی میشه گفت که بسیار کسانی مثل مخصوصا داور نمونه و نماد چنین تفکریه که ما پیش از آن که به مدرنیته به معنای نهادهای مدرن مثل احزاب سیاسی، مثل نهاد مجلس، مثل مطبوعات آزاد احتیاج داشتیم، به مدرنیزاسیون به معنای ابزار مدرن احتیاج داریم. به نظر شما تا چه اندازه این تفکر صحیح بود که به اصطلاح ابزار مدرن یا مدرنیزاسیون مقدم بر مدرنیته هست و به نوعی دیکتاتوری رو اینها مقدم بر دموکراسی میدونستن، تا چه اندازه این تفکر صحیح بود و در واقع در جامعه ایران میتونست کارایی داشته باشه و تا چه اندازه این روشنفکران و نخبگان موفق شدن چنین چیزی رو پیش ببرن؟
سوال بسیار خوبی است. هرچند که آقای دکتر عرفانی به تفصیل لطف فرمودن و بهره بردم از فرمایشاتشون، من اجازه میخوام از شما و مخاطبین محترم شنوندگان گرامی موضوع رو از بالاتر مقدار نگاه کنم که ببینیم جامعه ما در دوره قاجار چه جامعه ایست. آقا محمد خان قاجار و سپس فتح علی شاه رو تا دوره احمد شاه در یک هژمونی ایدئولوژیک داریم که اینها با این فضا و در این ساختار دارن حکومت میکنن و جناب رضاخان اومده این هژمونی رو از ایدئولوژی که میخواد تغییر کنه به ملی‌گرایی، به باستان‌گرایی. خب 3/4 جامعه ما سواد ندارن. حساب بفرمایید در ساختاری که جامعه اکثریتش بی سواده چگونه این تغییر میخواد صورت بگیره. از طرفی ما از دوره اواخر قرن 19 ابرهای سیاه استعمار و استثمار بر فراز آسمان ایران قرار گرفتند. روسیه، فرانسه، انگلستان هر سه برای منافع خودشون تلاش کردند و متاسفانه فتح علی شاه قاجار در نهایت سادگی در حد یک چوپان به عنوان پادشاه ایران منصوب میشه، به دلیلی که عموش کشته شده ناخواسته و ناخودآگاه که اصلا آمادگیشو نداشت. و این نگاه و این دیدی که این پادشاهان به کشور دارند اصلا بحث مدیریت مطرح نیست، بحث حفظ منافع خودشونه. از اونجایی که منافعشون داره تهدید میشه، یک روز به فرانسه میگن کمک ما کن که انگلیس رو از بین ببریم، روسیه رو از بین ببریم، یک روز به انگلیس میگن که کمک ما کن که روسیه دست از تجاوزاتش بگذره، ولذا اون قرارداد ننگین ترکمنچای و گلستان رو ما داریم. و شاهان بعدی بعد از فتح علی شاه یعنی محمد شاه و ناصرالدین شاه هم گلی به سر مردم ایران نزدن، علارغم اینکه ناصرالدین شاه این همه سفر 3 سال سفر به فرنگ داشت، اما پدیده قانون رو و دموکراسی رو و مجلس رو به ارمغان نیاورد، کادوهای دیگه برای مردم ایران آورد، صنعت عکاسی، صنعت راهسازی، لباس متدو شکل نظامیان. اما بر اثر رفت و آمد دانشجویان و آگاهی و بیداری مردم که تحت تأثیر عثمانی هم بودیم، در دوره مظفرالدین شاه مجبور میشه مظفرالدین شاه که فرمان مشروطه رو صادر کنه در سال 1285، در حالی که اصلا راضی نیست به هیچ وجه. در پافشاری گروهی از مردم، گروهی از روشنفکران، علما و اون مهاجرت صغرا و مهاجرت کبرا که در نهایت با وساطت سفارت انگلستان که شاهد هستیم که برای تحقق مشروطه چقدر نقش آفرینی میکنه، ما بحث مشروطه رو ایشون با اکراه امضا میکنه. چند ماه بعدش هم که بر اثر بیماری یا بر اثر فشار عصبی سکته میکنه و دق میکنه و از دنیا میره. و پسرش محمد علی شاه که قبلا در حیات پدر موافق مشروطه خواهان بود، چون مورد حمایت روسیه است و از اون طرف چون مشروطه مورد حمایت انگلستان هست، مخالفت میکنه با مشروطه و مجلس رو به توپ میبنده و خب روحانیان زیادی هم تو این زمینه شهید میشن و از دو طرف ما اینجا بحث نگاه روحانیون رو داریم که مثلا جناب شیخ فضل الله نوری معتقده که این مجلسی که بخواد انگلیس مدیریتش کنه منجر به قانون و آزادی و اخلاق در جامعه نخواهد شد، منجر به استثمار این خواهد شد که ما دیدیم پیشبینیش درست در اومد.
البته خب شیخ فضل‌الله نگاه فقهی خاص خودش رو داشت که اون وقتی مشروعه و اینها، چون ایشون خب قائل به ولایت بود که اون ولایت هم به اصطلاح مختص امام معصوم بعد به در واقع فقهای شیعه میرسید، به خاطر همین در نظام ولایت برای مردم قائل به وکالت نبود، به خاطر همین این مبانی فقهی خب یه خورده به حساب من فکر کنم اینکه ما به مشروطه انگلیسی بخوایم فقط محدودش و تقلیلش بدیم یه خورده به اصطلاح اون مبانی فقهی شیخ مخفول میمونه. میبخشید البته
کاملا فرمایش شما و اشاره شما متینه و درسته، اما میخوام عرض کنم که مشروطه ای رو که در ایران شعلش روشن شد با حمایت انگلستان بود برای اهداف خودش که نمایندگان رو تحت تأثیر قرار بده و آدم و شخصیت تربیت کنه که سلسله قاجاری که تحت حمایت روسیه است از بین ببره. من عرضم به شنوندگان اینه که ما از 150-170 سال پیش تا الان رقاب، معذرت میخوام تا الان منظورم یعنی تا پایان دوره قاجار، رقابت انگلستان و روسیه رو سر منافع داریم.
درست.
و خودمونم متولیان صالحی نداریم و حکومتم پدرسالاری است، موروثی است و بدون هیچ علم و آگاهی. ولذا میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که فضای حاکم بر ایران در دوره قاجار تا مشروطه یک بحث است، از مشروطه تا 1299 که رضا خان کودتا میکنه و به نوعی پایان حکومت احمد شاه قاجاره یک فضای دیگری ایجاد میشه که یک ملغمه است به نظر من و یک آشوبی است، چون از همون سال 1287 تا 1299 ما بیش از 10 مسئله تو کشورمون داریم. بحث اشغال ایران رو داریم، بحث جنگ جهانی اول رو داریم، بحث فقر رو داریم، بحث بیماری رو داریم، بحث بیکفایتی شخصیت ها رو داریم، بحث نفوذ شدید انگلستان و روسیه رو داریم که در نهایت وقتی که رهبران روسیه در انقلاب بلشویکی 1917 فضای کشور خودشون رو از اون حالت پادشاهی تغییر میدن به جمهوری تبدیل میکنن و میشه جمهوری سوسیالیستی شوروی، به نوعی نیروهای خودشون از ایران بیرون میبرند و انگلستان هم به دلیل هزینه های بالا میخواد این کار رو انجام بده، اما خطر نفوذ کمونیست در ایران رو نمیتونه بپذیره و به دنبال شخصیتی میگردد به قول جنرال آیرونساید سرفرمانده نیروهای انگلستان در این منطقه که اون شخصیت بیاید ایران رو بگیرد و مراقبت کند که یک پادشاهی احمدشاه به نوعی حفظ بشه، منافع انگلستان حفظ بشه، خطر کمونیست در اینجا ورود پیدا نکنه. و فردی که به این نیاز و به این درخواست انگلستان پاسخ میده رضا خانه، در کی؟ در دیماه 1299 در گراند هتل قزوین که به جنرال آیرونساید میگه که من برای این کار آمدم و بعدها هم میگه که انگلیسی ها منو سر کار آوردند اما نمیدونستن با چه کسی طرفن.
چه که یحیی دولت عادی تو کتاب حیات یحیی میگه. شنوندگان محترم، با برنامه پیدا و پنهان و موضوع رجال اصل پهلوی و نواکاوی نقش آنها در ساختار قدرت در خدمت دو مهمان عزیز دکتر کامران عرفانی و دکتر حامد فروزان هستیم. با شماره پیامک 301035 ما رو از نقطه نظرات خودتون آگاه کنید. آی دکتر، من فکر میکنم که مثلا یه حالا تعریضی داشته باشم، اون چه که رخ میده به اصطلاح، حالا من سوای به اصطلاح اون مسائل خارجی، خب هیچ پدیده ای رخ نمیده مگر اینکه به اصطلاح عوامل خارجی و داخلی اینها با هم منطبق بشن. حالا من فکر میکنم یه بخشی این هستش که ذهنیت در واقع نخبگان ایرانی که دولت مقتدر، یعنی اون چرا که شما فرمودید در این سالها اتفاق میفته از مشروطه تا 1299، خب به نوعی ما میتونیم حتی قرارداد 1919 رو بر مبنای همون ذهنیت دولت مقتدر بدونیم. خب بخشی از اون مثلا این بود که خب یه خارجی قرار بود بیاد این کار رو انجام بده. به قول ملک الشعرای بهار، آنچه را که نخبگان می‌خواستن انجام بدن نهایت در واقع نظامی انجام دادن و اون هم با چکمه و سرنیزه. یعنی اون چه رو که ما در ذهن نخبگان ایرانی بود، تقدیر تاریخی ایرانی انگار این بود که نظامی انجام بدن و با اجبار و تحکم. اما به نوعی میشه گفتش که حالا اون چه قرار از 1299 به بعد رخ میدهد در واقع یک برمبنای اون ذهنیتی است که پس از مشروطه ایجاد شده در جامعه ایران. از نخبه و غیر نخبه، دولت مقتدر رو روشنفکر یک نوع میبینه، عوام به صورت دیگری میبینن، ولی اون که دولت بایست مقتدر باشه. این که حالا این در واقع نخبگان به چنین نتیجه‌ای میرسن، این حاصل چنین وضعیتی است که از مشروطه به بعد در واقع به وجود اومده. اما این که اینها در واقع ابزار مدرن رو بر مدرنیته ترجیح میدن، در واقع تا چه اندازه درست بود و تا چه اندازه اصلا موفق شدن که این تقدم ابزار مدرن بر مدرنیته و تقدم در واقع دیکتاتوری بر دموکراسی به عنوان در واقع یک گذار از استبداد فردی به دموکراسی، این رو در نظر گرفتن، تا چه اندازه درست بود و تا چه اندازه موفق شدن؟
بله، ببینید جناب مختاری و آقای دکتر فروزان عزیز، من خیلی متشکرم. آقای دکتر فروزان واقعا نکات بسترهای این امر رو واقعا به نیکی اشاره کردن. من به مقدار تصور میکنم نخبگان دوران رضاشاه بسیار پراگماتیست بودن، این عملگرا بودن. ببینیم دنبال نام نرویم. خب اون زمان یک دوران گذاره، دوران گذار از یک استبداد مطلقه گوش و چشم در آوردن ناصری، میخوایم برگردیم به یک حکومت مدرن. نخبگان ما میبینیم که دقیقا اینو در میابند
بعد از تجربه مشروطه.
بعد تجربه مشروطه دنبال این نیستن که این حکومت اسمش چه هست، دیکتاتوری هست، یک دیکتاتور شاهی آوردیم گذاشتیم وسط، دنبال این هستن که خروجی این داستان چه هست. به نظر من پس جناب مختاری و آقای دکتر فروزان عزیز به عنوان استاد منده، آیا خروجی آن واقعا دموکراسی بود یا واقعا دموکراسی نبود، به اون شاخصهای دموکراسی نزدیک بود؟ من در تون صحبت نمی کنم، چه بسا که شاید خروجی از اون شاخصها دور بود، شاید نزدیک بود، منطقه چیزای انجام شد. پس من خواهش میکنم که بیشتر ما بریم توی خروجی حکومت پهلوی ها.
البته دکتر، من فکر کنم مثلا این چیز در واقع مخالفتی که دو نفر از رجال اون زمان میکنن با انقراض قاجاری، یکی سید حسن مدرس و دیگری دکتر محمد مصدق.
بله.
سید حسن مدرس در واقع مخالفتش شکلیه، میگه که بسا چون مجلس پنجم رئیس نداره، در غیاب رئیس نمیتوان این کار رو انجام داد، تصویب کرد، چون مجلس هنوز اون باید شکل قانونی پیدا کنه. ولی مخالفت دکتر مصدق مخالفت محتوایی است. دکتر مصدق میگه که به اصطلاح ما اومدیم دوباره میخواهیم آن کسی رو که به عنوان پادشاه هست قدرت مطلقه کنیم. اگر قرار است اتفاقی بیفتد، بگذارید در قامت یک نخست وزیر اتفاق بیفتد، اون نخست وزیر باشد که دولت مقتدر تشکیل میدهد، نه اینکه به اصطلاح یک پادشاه بخواد دولت مقتدر. و میگه ما با این کارمون بازگشت میکنیم در واقع به پیش از مشروطه و ما انگار دوباره با این همه خونی که داده شده استبداد رو حاکم کردیم. یعنی من فکر میکنم که خروجی رو اگر ما بخوایم نگاه کنیم، منصفانه بخوایم نگاه کنیم، در حوزه خب به اصطلاح ابزار مدرن، خب جامعه ایران به در واقع پیشرفت‌هایی میرسه.
بله.
اما از لحاظ مطبوعات و آزادی سیاسی خب جامعه ایران بسیار بسته میشه. یعنی جامعه ایران به مرحله‌ای میرسه که میشه گفت عقب‌گردی داره و به نوعی ما دیگه مطبوعات آزاد نیست. و جالب اینجاست که ما از 1304 تا 1312 یک دوره از دیکتاتوری رو طی می‌کنیم. یعنی اینکه منافع بخش هایی از جامعه، جامعه نخبگی، لااقل جامعه نخبگی ایران و طبقات اجتماع مثل تجار، مثل در واقع بخش هایی از اصناف، اینها داره رعایت میشه. اما از 1312 ما وارد استبداد فردی میشیم. نکته جالب اینجاست که از 1304 تا 1312 توی حوزه فرهنگ در واقع با و اجتماع این هست که این غیر دولتی ها هستن فعالن. از 1312 به بعد این در واقع دولتی ها هستن که دخالت میکنن. ما شاهد اینو تمرکزگرایی فرهنگی هستیم و این تمرکزگرایی فرهنگی که به نوعی اجباری هستش باعث میشه سیاست ها تند و خشن بشه که در مورد حجاب ما شاهدش هستیم. خب مثلا اون سیاست کشف حجاب که انجام میشه، حالا ما میخواستم من این طرز که در واقع به عنوان درس پس میدم. آی دکتر فروزان، شما فکر میکنید به اصطلاح حالا این که اتفاقاتی که میفته، خب خروجی ها به فرمایش های دکتر در واقع عرفانی خروجی های مثبتی در بعضی از حوزه ها، ولی در بعضی از حوزه ها مثل به اصطلاح در واقع مجلس، مطبوعات، احزاب، اصلا حتی حزب ایران نو تشکیل میشه با ریاست عالیه خود رضا شاه، اما خود رضا شاه منحلش میکنه. به قول تیمورتاش میگه اصلا اعلی حضرت نسبت به حزب بدبینه، یعنی نگاهش بدبینانه است نسبت به حزب. خب به این به سلام ما میبینیم که خب با تمام این اتفاقات میفته چه میشود که در شهریور 20، یعنی ما میبینیم که خب شالوده و ساختار و قدرت بر مبنای تفکر دولت مقتدری که در ذهن نخبگان و روشنفکرانی، چه می شود که در شهریور 1320 رضا شاه خیلی راحت در واقع از کشور خارج میشه و سومین پادشاه ایران میشه که خارج از ایران میمیره؟
بسیار عالی، توضیحات مبسوط و دقیق حضرت عالی و آقای دکتر عرفانی، بسیار من موافق هستم. فقط ملاحظاتی رو دارم که به فرمایشات شما بزرگواران که اون ملاحظات رو عرض میکنم. بنده در قسمت اول عرایزم سابقه قبل از مشروطه رو به استحضار شنوندگان محترم رسوندم. در این مقطع طبق فرمایش شما میخوام رضا خان رو بررسی کنم که منجر به پایان رضا خان بشه، و قسمت سوم عرایز من که نوبت بعدی خواهد بود در این جلسه مربوط به محمد رضا و عملکردش هست که خدمتون عرض میکنم. بنده نگاه هم به جامعه، اونطور که ماکس وبر هم اشاره میکنه، جامعه رو دارای یک ساختار میبینم و عوامل اجرایشو کارگزار میدونم. من ساختار نظام قاجار رو و قبل از اون رو دیکتاتوری و استبدادی میدونم، ساختار حکومت رضاخان و محمد رضا پهلوی رو هم دیکتاتوری و استبدادی میدونم. فقط به قول آقای دکتر عرفانی به دلیل زمان رضاخان با توجه به اتفاقات جهانی که افتاده بود مجبور بود یه سری اقدامات انجام بده. مثلا یکی از اون اقدامات که به ظاهر مثبت تلقی میشه، که خب بعدن هم من موافقم با مثبت بودنش، راه آهنه. اما راه آهن در وهله اول برای مردم کشیده نشد، از بندر عباس به بندر ترکمن برای انتقال نیروهای انگلیسی کشیده شد با پول ملت، که دکتر مصدق تو مجلس مخالفت کرد، گفت شما دارید از ملت پول میگیرید ولی قطار رو نمیخواید به مردم سواری بدید، میخواید فقط برای نیروهای قزاق و نیروهای خارجی انگلیسی باشه که انتقال پیدا کنن به بندر ترکمن برای جلوگیری از نفوذ روسیه.
البته بسیار دکتر مصدق مخالفتش مشه من نتیجه دکتر مصدق مخالفتش از این باب بود که مسیر ترانزیت شرق به غرب هست که ادامه همون جاده ابریشم هست. اما اینها را هم بایستی مد نظر داشت که در واقع خود رضا شام حالا درسته که شاید ما مثل این تصور هست که 100% انگلیسی و نمیدونم اینها، این نگرانی رو داشت که راهن شرق به غرب در واقع دو تا کشور تحت نفوذ بریتانیا رو به هم پیوند میده، یعنی هندوستان و عراق رو. این نگرانی هم مد نظر باید داشته باشیم.
ببینید من فرمایش شما رو متین میدونم، اما نمیتونم از اون بحث رضاخان و عمل کردش که در نهایت در راستای انگلستان بود از یک طرف، از طرف دیگر در راستای استبداد شخصیش و غارت و چپاول و دزدیش بود، من نمیتونم از این دوتا بگذرم. یعنی من در برنامه‌های قبلی هم اشاره کردم، من رضاخان رو جاسوس انگلیس نمیدونم، اما خائن به مردم میدونم، دزد میدونم، غارتگر میدونم. بنابر دلایل ایشون برخلاف شاهان قبلی نظام پدرسالار بود و نسل به نسل به حکومت رسیدن، اما ایشون از چه خانواده اومد بالا؟ از کجا شروع کرد؟ از نگهبانی دم سفارت آلمان و اتریش شروع کرد تو تهران، با حمایت داییش پله های قدرت رو بالا رفت و در نهایت همونطور که اشاره کرد
سفارت هلند منظورت؟
خیر، سفارت بلژیک و سفارت آلمان. هنوز امضای ایشون در سفارت آلمان دم در سفارت آلمان تو اون دفترچه هنوز هست. بعد که دیگه مراتب بالاتری رو طی کرد تا اینکه در 1299 معرفی شد به جنرال آیرونساید که اون جلسه برقرار شد. اما روز به روز که گذشت شما ببینید در اسفند 1299 ایشون کودتا میکنه، به فرمان احمدشاه ایشون میشه وزیر جنگ و سید ضیاءالدین طباطبایی مهره 100% انگلیسی و فراماسونر میشه نخست وزیر. اما چند ماه و یا چند سال بعد رضاخان نخست وزیر ایران میشه؟ 3 ماه بعد، یعنی
سه ماه بعد. شما بعد از کودتا رو میفهمید؟
بله بله، بعد از کودتا
1302 ایشون شدش رئیس الوزرا، 3 ماه بعدش شدش ایشون وزیر جنگ.
جناب استاد در تاریخ 1299 تو اسفند ایشون میشه وزیر جنگ، در خرداد 1300 به پست نخست وزیری میرسه به جای سید ضیاء.
نه، احمد قوام السلطنه های دکتر میشه رئیس الوزرا.
جناب
سید ضیاء
در خرداد 1300
قوام السلطنه میشه نخست.
حالا من ذهنیتم
بله، من 1302 رضاخان میشه رئیس الوزرا.
حالا من که عرض کردم ذهنیتم بر اینه که در سال 1300 در خرداد ماهش 3 ماه بعد